بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خدمت رفقای عزیز، خب دیروز یه مقدمه رو عرض کردیم از باب اینکه یادآوری بشه که بحثمون کجاست و درباره چی داشتیم صحبت میکردیم. رسیدیم به این که ما در باب براءت شرعیه و ادله‌ای که برای براءت شرعیه وجود داره در صحبت میکنیم و آقای سعد برای ما ادله‌ای که مطرح شده رو اینجا بیان میکنن. گفتیم هم آیات هست هم روایات. در رحله اول آیاتی که دلالت بر براءت شرعیه میکنن رو قرار توضیح بدیم. اولین آیه ای که اینجا وجود داره خدمت شما عرض شود که آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتا، سوره طلاق آیه هفتم. البته کاملش اینه، لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتا. می فرماید که کسی که توانمنده باید انفاق کنه و کسی هم که براش رزقش مقدر شده از طرف خداوند متعال باید از اون چیزی که خداوند متعال بهش پر میده و عطا میکنه باید در واقع انفاق کنه، که پایان آیه می فرماید لا یکلف الله نفسا الا ما آتا. خداوند متعال کسی رو مکلف نمی کنه مگر به مقداری که به او عطا کرده باشه. به این فقره آخر این آیه تمسک شده برای بیان براءت شرعیه. براءت شرعیه مفادش همان براءت عقلیه است، یعنی برای ما اثبات ترخیص در مقام تکلیف داره، یعنی شما نسبت به اون تکلیفی که علم نداری از طرف شارع یک ترخیص و اذنی در ترکش وجود داره. منتها خب گفتیم که تفاوتش در دلیلی است که براءت ثابت میشه. اگر دلیلش شرعی و نقلی باشه میشه براءت شرعی، اگر عقلی باشه میشه براءت عقلی. خب پس در این آیه شریفه، آیه هفتم سوره طلاق، اون جایی که محل بحث ماست، اون فقره آخر است که میفهمن لا یکلف الله نفسا الا ما آتا، خداوند متعال کسی رو مکلف نمی‌کنه مگر به مقداری که بهش داده باشه. خب اگر بخوایم که این آیه رو برای محل بحث خودمون استفاده کنیم باید اینطور توضیح بدیم که مقصود از این موصول ما آتا لا یکلف الله نفسا الا ما آتا، خواهش کنم رفقای عزیز کتابشون رو اگر که پیششون نیست، اگر پی دی افیه به هر نحوی باز کنن این آیه رو جلوشون بذارن. آره من چون اینجا تو فضای اسکای روم متاسفانه کم سخته، مشکل پیدا کرده آپلود فایل دیگه نمیشه. حالا قبلش هم من صفحه بله خدمت شما عرض بشود که صفحه 368. خب این آیه شریفه اگر بخواد دلالت بر براءت شرعیه بکنه در توضیحش ما باید اینطور بگیم که خب آیه میفرماید لا یکلف الله نفسا الا ما آتا، خداوند متعال نفسی رو مکلف نمی کند مگر چیزی که اون چیز رو بهش داده باشه. خب مقصود از این چیز، یعنی این موصولی که بعد از الا اومده چیه؟ استدلال ما مبتنی بر مشخص شدن مقصود از این ما موصول است. در مقام فرض چهار احتمال در مقصود از این ماه موصوله وجود داره که از این چهار احتمال دو احتمالش نتیجه ای رو که ما میخوایم و مقصود ماست برای ما به بار خواهد آورد. ما میخوایم چی رو اثبات بکنیم؟ ما میخوایم اثبات بکنیم که براءت شرعی ثابت است، یعنی خداوند متعال بیشتر از قدر و طاقت انسان به او چیزی رو تکلیف نمی کند. لا یکلف الله نفسا الا ما آتا، تکلیف نمی کنه خدا کسی را مگر به اون چیزی که اون رو بهش داده باشد. آتا یعنی عطا کردن، دادن، اتیان. خب چهار احتمال وجود داره که مقصود از ما در ما آتا چیه. احتمال اول، مقصود مال باشد. یعنی چی؟ یعنی لا یکلف الله نفسا الا مالا آتا، یعنی خداوند متعال مکلف نمی کنه کسی رو مگر به مقدار اون مالی که بهش داده باشه. این یه احتمال. احتمال دیگه این که مقصود از ما موصوله فعل باشه، یعنی لا یکلف الله نفسا الا الفعل الذی آتاه، خدا متعال نفسی رو مکلف نمی کنه مگر به اون فعلی که بهش داده باشه. احتمال سوم این که به معنای تکلیف باشه ما موصوله. خب اگه معنای تکلیف باشه به این معنا میشه این لا یکلف الله نفسا الا التکلیف الذی آتا، خداوند متعال کسی رو مکلف نمی کنه مگر به تکلیفی که بهش بیان کرده باشه، گفته باشه. پرسیدن که چه فعلی؟ هر فعلی. مثلا خدا گفته باشه آقا این فعل رو انجام بده، یعنی خداوند متعال کسی رو و انسان رو تا زمانی مکلف میکنه که بیان کرده باشه، مکلف شدن او رو بیان کرده باشه که مثلا به این فعل باید مکلف هستی و باید انجام بدی. خب فعل از تکلیف خدمت شما عرض شد که محدودش تنگتر. حالا توضیح میدم، عرض میکنم. و احتمال دیگه ای که اینجا وجود داره خدمت شما عرض بشود که احتمال اینه که بگیم همه اینها مراده، یک معنای جامعی از این ستا. این چهار تا احتمال هست. اون احتمالی که به درد ما میخوره احتمال چهارم و احتمال سومه، یعنی بگیم مقصود این باشه که از ما مقصود تکلیف است یا معنای جامع است. اگه معنای جامع بگیریم در ضمنش تکلیف هم ثابت میشه و اون براءت شرعیه حاصل میشه. اگه معنای سوم بگیریم که خب خیلی خوب میشه. اما یه مشکلی وجود داره. آیه در واقع یه موضوعی داره. موضوع آیه در رابطه با انفاقه. من آیه رو برای شما کامل خوندم. لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. تا قبل از لا یکلف الله نفسا الا وسعها در رابطه با انفاق و مال و اموال داره صحبت میشه. پس به قرینه ما قبل این لا یکلف الله به نظر میرسه که باید مقصود از این ما آتاه، ما موصوله، مقصود مال باشه نه چیز دیگه. آیه سعد میگه که با توجه به همین مسئله که به نظر میرسه ظاهر آیه باید مال باشه، ما باید بگیم که پس این آیه به درد ما نمیخوره و باید این رو خدمت شما عرض بشه که کنار بذاریم. اما ایشون یه نکته ای رو اضافه میکنه و اون نکته اینه که با فرض این که ما قبول هم داریم مورد آیه در رابطه با مال و انفاق و این مسائله، اما ما میتونیم کلمه ما رو موصول رو یک معنای جامع بگیریم که در اون معنای جامع هم مورد آیه وجود داشته باشه هم معنای تکلیف وجود داشته باشه که اون چیزی که ما میخوایم بهش برسیم یعنی براءت شرعیه ازش در بیاد. نزایشون میگه که بله برق آقای رسالت اینا هم رفت علا برکت الله که چه ارز کنیم دیگه. خب سلامت باشید. دیروز هم که برق ما رفت و ساعت 9 دقیقا همزمان با ساعت کلاس. خب حالا سوال اگر که ما معنای جامع گرفتیم آیه چطور معنا میشه؟ اگر معنای جامع گرفتیم ما موصوله مطابق با هر احتمالی معنا خواهد شد. مثلا فرض رو فرمایید که اگر معنای مال گرفتیم مقصود از مال میشه خدمت شما عرض بشود که اون چیزی اون مالی که خداوند متعال عطا کرده باشه. اگر که به معنای تکلیف گرفتیم مقصودش این میشه که خدمت شما عرض شود که لا یکلف الله به تکلیف الا اذا کانا که اون تکلیف رو خدا متعال عطا کرده باشه. و یا اگر به معنای فعل گرفتیم یعنی لا یکلف الله به فعل الا اینکه حدود و صغور قدرت بشر رو نسبت به اون فعل بیان کرده باشه. اون وقت اگر معنای جامع گرفتیم دیگه هر احتمالی متناسب با ویژگی های خودش تو آیه معنا میشه. این نکته اول در رابطه با این مسئله. پس آیه شریفه در این فرض به معنای جامع خواهد بود و اون تکلیفی که ما میخواییم ازش استنباط بکنیم که به این معنا باشه که ما در قبال اون تکلیفی که بیان نشده و توضیح داده نشده هیچ وظیفه ای نداریم. آقای صد یه اشکالی رو به این احتمال از جانب شیخ انصاری بیان میکنه. تا قبل از اشکال به این احتمال متنشو بخونیم بعد اگر سوالی هم بود در خدمتون خواهم بود. خب می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم ادلتل اینو بسش کنم آقای سالمی رو بر ادلتل براعت شرعیه و یستدلو لإثبات البراعت شرعیه به عدد من الآیات الکریمه و روایات. استدلال شده برای اثبات براعت شرعی به تعدادی از آیات قرآن کریم و روایات. عمل آیات فعدیدتون آیات تعدادشون زیاد است. منها قوله سبحانه و تعالی لا یکلف الله نفسا الا ما آتا. خب تقریب استدلال به این نحوه که تقریب الاستدلال بالآیت الکریمه که ان اسم الموصول فیها اسم موصولی که در ما آتا هست اما ان یراد بهی المال یا مقصود از اون مال است اما ان یراد بهی الفعل یا مقصود فعل است اما ان یراد بهی از تکلیف مقصود تکلیف است اما ان یراد بهی الجامع مقصود جامع مال و فعل و تکلیف است. یه معنایی که هر ستا رو دربر داشته باشه. ول اول و هول متیقن اون معنای اول یقینی است. چرا معنای اول یقینی است؟ چون گفتیم مثلا مورد آیه مربوط به بحث انفاق مال و این هاست. لأنه المناسب لمورد الآیه حیث عملت به نفقه و عقبت ذالک بالکبرى المذکوره. به خاطر اینکه مناسب با مورد آیه همین فرض مال هست. به خاطر اینکه حیث عملت به نفقه امر به انفاق کرده است. و عقبت ذالک بالکبرى المذکوره و پشت سر این امر به انفاق این کبرای مذکور رو آورده است. کبرای مذکور کدوم منظورش؟ یعنی همین لا یکلف الله نفسا الا ما آتا. ولیکن لا موجب للاقتصار علی المتیقن ما هیچ دلیلی نداریم که حتما به این مورد یقینی و مورد آیه اکتفا کنیم. شأن نزول آیه مخصص آیه نیست. بل نتمسک بالاطلاق لاثبات الاحتمال الاخیر. ما تمسک میکنیم به اطلاق آیه. این ما آتا اطلاق داره اگرچه دقت فرمایید اگرچه که مورد آیه و شأن نزول آیه و موضوعی که آیه وارد شده مربوط به خدمت شما عرض شود که مال است، اما چون یک کبرای کلی بیان کرده که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاه، این کبرای کلی اطلاق داره در جانب ما آتاهش و چیزی که این اطلاق رو قید بزنه وجود نداره. یعنی ما برای این که بخوایم قید بزنیم باید در واقع بیان کنیم که او در مقام بیان بوده و خواسته اون قید رو بیان کنه، اما اینجا اطلاق داره، لذا نتمسک بالاطلاق، تمسک به اطلاق میکنیم لاثبات الاحتمال الاخیر. منظور معنای جامع است. خب معنای آیه چی میشه؟ فیکون و معنی الآیت الکریمه، معنای آیه کریمه متناسب با هر احتمال میشه. اینطور میشه ان الله لا یکلف مالا الا بقدر ما رزق و اعطا. خداوند متعال تکلیف به مالی نمی کند مگر به اندازه آن چیزی که به اندازه اون مالی که رزقش رو داده باشه خودش و اعطا کرده باشه. و لا یکلف به فعل مکلف به انجام کاری نمی کند الا فی حدود ما اقدر علیه من افعال، مگر اینکه اون فعله و اون رفتاره در حدود و مرز آن چیزی باشد که اقدر علیه من افعال خودش به انسان قدرت انجام اون فعل رو داده باشه. ولا یکلف به تکلیف، مکلف به تکلیفی هم نمی کند مگر الا اذا کان قد آتاه و اوصله الی المکلف، مگر اینکه اون تکلیف از جانب خداوند متعال قد آتاه بیان شده باشه، گفته شده باشه و اوصله رسیده باشه به مکلف. لذا می فهمد فلعیتا به نسبت الی کل من المال و الفعل و التکلیف، این در واقع دادن به نسبت به هر کدام از مال و فعل و تکلیف، این خدمت شما رو شاید که به نحو المناسب له، به صورتی است که مناسبت داره با اون معنا. خب نتیجه چه خواهد شد؟ بیان ترش که ان الله تعالی، خدا متعال، لا یجعل المکلف، مکلف رو قرار نمیدهد مسئولا تجاه تکلیف غیر واصل. خداوند متعال مکلف رو در قبال تکلیفی که واصل نشده نرسیده مسئول قرار نمیدهند و هو المطلوب، و همون چیزی که ما میخوایم همین است که ما میخوایم اثبات بکنیم که تکلیف اگر نرسه از جانب شارع عقابی و مؤاخذه‌ای و مسئولیتی وجود ندارد. خب این از در واقع تقریب استدلال به این آیه شریف. به این استدلال مرحوم شیخ انصاری اشکال وارد کرد، گفتن که استدلال به این آیه شریفه متوجه جانم بفهم
سوال بپرسن؟
بفهم سوال بفهم
آجا فلعیتا به نسبت الی کل من المال داره میگه این حالت چهارم، یعنی همه موارد رو بگیم، خیلی خوبه، اون مناسبش همونه.
آره دیگه، به خاطر اینکه حالت ببین ما اون احتمالی که به دردمون میخوره به معنای تکلیفه، اما معنای تکلیف یه مشکلی داره، مشکلش هم اینه که اگه بخوایم معنای تکلیف بگیریم اصلا مورد روایت تکلیف نیست، مورد روایت ماله. یعنی حداقل ما روایت آیه رو جوری باید معنا کنیم که مورد آیه هم داخلش معنا بشه. تنها حالتی که میدونیم هم مورد آیه رو داشته باشیم هم معنایی که مد نظر خودمونه که تکلیف هم داشته باشیم اینه که معنی جامع بگیریم. لذا اگه معنی جامع گرفتیم، خب هر احتمالی متناسب با خصوصیت خودش معنا میشه تو آیه دیگه.
مثلا ما بیاییم بگیم برای جمعی حالت باشه، خود آیه فقط داره در مورد مال صحبت میکنه. حالا ما یه مراد بگیریم که بگیم شاید بتونه تمام حالات باشه، یه جور دور از ذهن نیست که مثلا یکی از حالات ما بیاییم تکلیف رو بدونیم.
سوال خیلی خوبیه. میگن که این کاری که ما داریم انجام میکنیم، انجام میدیم دور از ذهنه، یعنی ما داریم برای اینکه احتمالی که مد نظر خودمونه درست بشه، این احتمال رو یه جوری داریم زورچپونی میکنیم. یعنی معنای تکلیف رو داریم معنای جامع میبریم که کار خودمون رو حل کنیم. عرض کردم ببینید آیه مورد داره، موردش در تو انفاق ماله، کسی در این شکی نداره، اما مسئله اینه که آیا شأن نزول، این بحث مهمی است در علوم قرآن، علوم قرآنی اینا بحث مطرح میشه، بخشش هم در علم اصول مطرح میشه، حالا تا اینجا که برای ما مطرح نشده در ادامه هم مطرح نخواهد شد، حالا اگر خواستید ریشه های این بحث رو پیدا بکنید میتونید در بحث حجج کتاب اصول فقه مظفر ببینید. علی حالی بحثی است که آیا اگر یه آیه‌ای شأن نزول، خب آیه همه شأن نزول دارن، شأن نزولی براش وارد شد، اما اون آیه فارق از اون شأن نزول میتواند یک معنای مطلقی داشته باشد که هم شأن نزول را شامل بشه هم غیر شأن نزول را شامل بشه. خب آیا میتونیم همچی کاری انجام بدیم و بگیم که شأن نزول اطلاق آیه و مورد آیه را تخصیص نمیزند و فقط مختص به خودش نمیکند؟ اونجا به اتفاق البته کسانی هستن مخالفت دارن در این مسئله، ما نمیخوایم بگیم که همه قبول دارن، یک اتفاقی شکل گرفته از اکثر فقها و اصولیین که آقا اگر که قرار باشه مورد آیه به شأن نزول اختصاص داشته باشه، دیگه تمام آیات، حداقل تمام آیات نه، بخش زیادی از آیات جنبه شخصی پیدا میکنن. یعنی اگر شما این حرف رو تو آیات بزنی، تو روایات میخوای چی کار بکنی؟ تو روایات که دوز شخصی شدنش خیلی بالا میره، طرف اومده پیش امام مسئله شرعی میخواسته بپرسه، مسئله شرعی خودش بوده، گفته آقا رفتم وضو گرفتم، بعد یه لحظه چشم رو هم گذاشتم احساس کردم که خوابم برده، آیا وضو من باطل شده؟ این روایات رو میان توی بحثای استصحاب و ادله اثبات استصحاب استفاده میکنن. خب اگر بخوام این حرف رو بزنم، اونجا ممکنه کسی بگه که آقا این روایت شخصیه، این آدم سوال شرعی خودش رو پرسید، شما چطور یک مسئله شخصی رو دارید به صورت کلی منات بهش میدید و ازش فتوا میگشید بیرون برای تمام عالم؟ این پاسخش همونی که عرض کردم، اولا که ما قائل هستیم اولا اشتراک احکام بین عالم و جاهل مطرح، یک، دو قائل هستیم که شأن نزول آیه و مورد آیه یا روایت مخصص آیه نیست، مگر در جایی که ما قرینه داشته باشیم که این خدمت شما عرض شود که مورد آیه، امکان ندارد که در غیر مورد آیه استفاده و استعمال بشه، خب اون بحثش شده است. اما اینجا ما از خارج قرینه نداریم که ما نمیتوانیم لا یکلف الله نفسا الا ما آتاه رو در غیر از مورد آیه که انفاق مال باشه استفاده کنیم. پس این نکته خیلی مهمه، شأن نزول آیه و مورد آیه نمیتواند آیه را تخصیص بزند و مقید بکنه. بله اینطور میتونیم بگیم که این آیه یک معنای جامع داره، یکی از مصادیقش مثلا میشود این مورد آیه که اینجا میشه انفاق ما. روشن شد آقای عبیزی؟
بله جو، معنی دست
دارم. معنای گفتم معنای جامعه یعنی چی؟ یعنی همه موارد، بله دیگه گفتیم که همه موارد باشه. کبرا رو میشه دوباره بفرمایید؟ کدوم کبرا؟ کبرایی که آقای سعد میگه، یعنی همین آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتا. اگر کبرایی که بنده عرض کردم رو میگید، در واقع این که شأن نزول نمیتونه مورد آیه رو تخصیص بزنه، این میشه در واقع اون کبرای کلی. خب اینم از این مسئله. جانم بفهم.
خب ببخشید، توی آیه لا یکلف الله نفسا الا ما رو نمیشه اینجا مفعول مطلق گرفت؟
اجازه بدید اصلا هنوز به اونجا نرسیدیم. خب بفرمایید آقای مولا مندلی.
یه سوال، الان شما فهمید که آیه رو نمیتونیم، شأن نزول و مورد آیه نمیتونه آیه رو تخصیص بزنه.
بله.
اینم چیه کم؟ یکی دیگه کوچولو توضیح بدید.
عرض کردم یارو توضیح دادم، من چی رو دیگه بیشتر توضیح بدم؟
نه این اشکال شیخ انصاری بود.
نه من هیچ کی توضیح ندادم شیخ انصاری رو. الان میخوام شیخ انصاری رو توضیح بدم. خب عرض منظرتون که مرحوم شیخ اینجا اشکال میکنه، میگه که استدلال به آیه کریمه برای براءت شرعیه متوقف اینه که شما معنای جامع رو از اسم موصول اراده کنید، در حالی که من به شما عرض بکنم که اراده معنای جامع از اسم موصول در فرض آیه ممکن نیست و لازمش یه امر محاله. اون امر محال چیه؟ استعمال لفظ در آن واحد در بیشتر از یک معنا، و این محاله. ما در اصول خواندیم در حلقه اولا اگه یادتون باشه، اون موقعی داشتیم بحث وضع استعمال رو میخوندیم، آقای صدر ما توضیح داد نمیشه که یه لفظ در آن واحد در دو معنا و بیشتر از دو معنا بخواد استعمال بشه. چرا؟ میگفتن که لفظ فانیه در معناست، نمیتونه لفظی که فانیه در یه معناست در همون آنی که فانیه در یه معناست فانیه در یه معنای دیگه هم باشه. این مشکل داشت. اینجا همچی اتفاقی میفته. خب چرا همچی اتفاقی میفته؟ به خاطر اینکه البته یادتون باشه ما سر همین کبرا هم بحث کردیم. صدا خرابه؟ الان صدا بهتر شد؟ نمیدونم آقای یگانه جو، شاید مشکل از شماست، بقیه میگن صدا خوبه.
نتش مشکل داره.
آره احتمالا مشکل از شما باشه. خب عرض منظرتون که اگر خاطره شریفتون باشه سر همین کبرا هم بحث کردیم که اساسا استعمال لفظ در اکثر از دو معنا آیا محاله یا نه ممکنه، که براتون عرض کردیم که اینجا خیلی میشه صحبت کرد و در واقع مسلم نمیشه گفتش که محال. حالا علی حال کار بیم اصلا ندارم. خب حالا بیم سراغ اشکال شیخ، توضیح اشکال شیخ. پس اشکال شیخ اینه که اگر شما بخواید به آیه تمسک کنید و ازش استفاده کنید و به دردتون بخوره، بعد معنای جامع رو اراده کنید. اگر بخواید معنای جامع رو اراده کنید لازمش یه امر محالیه. اون امر محال چیه؟ استعمال لفظ در آن واحد در بیشتر از دو معنا، و این محال است. خب حالا تقریر این مسئله چطور استعمال لفظ در اکثر از چند معنا لازم میاد؟ مرحوم شیخ میگه شما دارید چه چیزی رو از اسم موصول اراده میکنید؟ دارید یک معنای جامعی رو اراده میکنید که هم توش معنای مال میاد، هم معنای فعل میآید، هم معنای تکلیف میآید. در اون صورت که مثلا احتمالی که به در شما میخوره تکلیف است. اما به شما عرض بکنیم اینجا یک مشکلی وجود داره. مشکل چیه؟ مشکل اینه که شما اگر اراده مال بکنید، مقصود از ماء موصوله مال باشد، این ماء موصوله یه جور ترکیب میشه. اگر مقصود از ماء موصوله فعل و تکلیف باشد یه جور دیگه ترکیب میشه، و این باعث میشه که یک کلمه یعنی ماه موصوله در آن واحد دوتا نقش متفاوت بگیره، و دوتا نقش متفاوت گرفتن یعنی دوتا معنای متفاوت گرفتن، و لازم میاد که ماه موصوله در آن واحد در دو معنای مختلف و غیر از هم استعمال بشه. پس دیگه نمیتونید معنای جامعه رو اینجا بگیرید. خب حالا چطور؟ اگر اسم موصول که معنای جامع داره، اگر معنای تکلیف بخواید بگیرید، نقشش مفعول مطلقه. نقش اسم موصول در این صورت مفعول مطلق خواهد شد. یعنی لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا که آتاه الله. یعنی تکلیف تکلیفیست که خدا او رو بیان کرده. این ما میشه ما نقشش مفعول مطلق برای لا یکلف الله. پس این از یه احتمال. اگر بخواید در فرض احتمال مال ترکیب بکنید، نقش ما موصول میشه مفعولون به. یعنی چی؟ یعنی لا یکلف الله نفسا الا مالی که خدا اونو در واقع پرداخت کرده باشه و داده باشه و رزق داده باشه. خب مال اینجا نقشش مفعولون به لا یکلف الله. نسبت میان فعل و مفعول مطلق با نسبت میان فعل و مفعولون به متفاوت از همه. آقای اخلاقی سوالتو نگه دار، به اونم میرسیم. فعلا اشکال رو متوجه بشید. پس دقت بفرمایید، طبق یه احتمال که معنای تکلیف باشه نقشش میشه مفعول مطلق، طبق یه احتمال که در واقع فعل باشه نقشش میشه چی؟ یا مال باشه نقشش میشه مفعول به. خب نسبت بین فعل و مفعول با نسبت بین فعل و مفعول مطلق با هم متفاوته. مفعول مطلق در واقع کارش چیه؟ تأکید حدثیه که تو فعل اتفاق افتاده. اون حدثه چیه؟ تکلیف کردن. مفعول مطلق کارش اینه که بیاد اون رو تأکید کنه یا نهایتا نوع اون حدث رو بیان بکنه، مثلا تکلیف خاصی یا مثلا چند تا تکلیف، تعدادش رو بیان بکنه. تو مفعول مطلق اینطور بود دیگه، میگفتیم یا مفعول مطلق تأکیدیست یا نوعیست یا عددیست. در هر صورت، در هر سه حالت، به هر حال داره حالتی از حالات حدث رو یا تأکید میکنه یا نوعش رو بیان میکنه یا تعدادش رو بیان میکنه. اما نسبت میانه فعل با مفعول به متفاوت از نسبت میان فعل و مفعول مطلقه. در فعل و مفعول به نسبتی که وجود داره اینه که مفعول به اون چیزیه که حدث بر روی اون واقع شده، ولی در مفعول مطلق اینطور نیست. در مفعول مطلق در واقع اون چیزیست که حدث رو تأکید میکنه. پس لازمه این که شما معنای جامع بگیرید اینه که وقتی میگید لا یکلف الله نفسا الا ما آتاه، در حینی که داره میگه ما آتاه، یعنی هم تکلیف هم فعل هم مال، لازمش اینه که پس در همون حینی که هم تکلیف هم فعل هم مال هم مفعول مطلق باشه هم مفعول به باشه. خب این که نمیشه. معنای مفعول مطلق بودن ما با معنای مفعول به بودن ما با هم تفاوت داره. و این میشه استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا. همینو بخونیم اگر ابهامش دوباره توضیح میدیم. وقد اعترض شیخ الانصاری، مرحوم شیخ انصاری اشکال کرده، اعتراض کرده علی هذا الاستدلال، به ان ارادت الجامعه، که خدمت شما عرض بشود که بله گفتن که این حالا میخونیم، الان شون درباره صحبت میکنه، میگن که عقلا محال است. خب الان حاضر استدلال اشکال کردیشون. کدوم استدلال؟ استدلال به آیه شریفه به نحوی که معنای جامع اراده بشه. به ان ارادت الجامع من اسم الموصول غیر ممکنه. شما بخواید معنای جامع را از اسم موصول اراده بکنید ممکن نیست. چرا؟ لان اسم الموصول هی نعزن به لحاظ شموله لتکلیف یکون مفعولا مطلق. اسم موصول در این هنگامی که معنای جامع اراده می شود، هینه ایزن والاش بنویسا، اینه مهمه. این در هینی که معنای جامع بخواد اراده بشه از اسم موصول، به لحاظ این که این معنای جامع شامل تکلیف هم می شود، یکون مفعولا مطلق، مفعول مطلق است. و به لحاظ شمول هیل المال یکون مفعولا به، از جهت اینکه شامل احتمال مال می شود مفعول به است. و نسبت بین الفعل والمفعول المطلق تغایر عن نسبه بین الفعل والمفعول به. اون رابطه و نسبتی که میان فعل لا یکلف و با مفعول مطلق بودن ما موصول جریان داره، با نسبت میان فعل لا یکلف و با احتمال مفعول به بودن ما موصوله تغایر رو با هم مغایرت داره. فان الاولا نسبت میان فعل و مفعول مطلق یا نسبت الحدث الى طور من اطواره، نسبت میان فعل و مفعول مطلق یه نسبتی است، نسبت حدث است، اصل فعل است. با چی نسبت داره؟ رابطه داره الا تورن، با یک ویژگی از ویژگی هایش. در حالی که و ثانیته هی نسبت المغایر الی المغایر، مغایر او دومیه، یعنی نسبت بین فعل و مفعول به، رابطه بین مغایر و مغایر است، یعنی رابطه بین کننده کار، اصل کار، با چیزی که روش انجام می شود، مغایر. نظاف یلزم من استعمال الموصول فی الجامعه، لازم می آید از استعمال کلمه موصول در معنای جامعه چه چیزی لازم می آید؟ ارادت و کلتن نسبتین، اینکه هر دو نسبت اراده شود. از چی؟ من هیئت ربط الفعل به مفعوله، از این هیئت و نسبتی که بین فعل و مفعولش برقراره هر دو نسبت اراده بشه، هم نسبت فعل و مفعول به، هم نسبت فعل و مفعول مطلق. خب اگر این اتفاق بیفته، و هو من استعمال لفظ فی معنیین، این استعمال لفظ در دو معناست، معنا کل لفظ لا یستعمل الا فی معنا واحد، در حالی که هر لفظی در بیشتر از یه معنای واحد استعمال نمی شود. این هم از این آیه. خب اگر سوالی هست بفرمایید. نوشتن که هین ازن رو میشه بفرمایید کجا؟ کدوم هین ازن؟ همون اول، لأن اسم الموصول هین ازن، یعنی هینی که به معنای جامع باشد دیگه،
معنای جامع باشد.
آره، هینی که اسم موصول در آیه معنای جامع باشد. ضمیر من اتوارهی میخوره به حدث، یعنی هیا نسبت الحدث الى طور من اطوار الحدث. سلامت باشید. خب این هم از آیه. بریم سراغ آیه بعدی. آیه بعدی که اینجا درباره اش صحبت میکنن، آیه معروفی است در کتاب ها. جانم بفهم.
الان شایسته جواب نمیده؟
نه دیگه، ما قبول دارن اینشون اشکال.
قبول
داره، استدلالش رد شد. آره دیگه، این آیه میذاریم کنار. البته من به شما عرض بکنم که درباره استعمال لفظ در اکثر از معنا با هم صحبت کردیم، گفتیم که اساساً این بحثایی که این بزرگواران میکنن مرهون دخالت مباحث عقلی و فلسفی در اصوله. این که لفظ فانیه در معناست، این که نمیشود یک چیزی که فانیه در چیزیست در همان لحظه فانیه در چیز دیگر باشد و این حرفا، این همه نگاه فلسفی داشتنه، همش هم به خاطر مرحوم آخونده. یعنی از بعد از حضور مرحوم آخوند در جریان اصولی، که ایشون در واقع ما میتونیم بگیم که یک رنسانسی در اصول به وجود آورد، یعنی کاری که مرحوم آخوند تو اصول کرد یه رنسانس بود، تا قبل از اون نبود این اتفاق. خب اون رنسانس چی بود؟ این بود که اکثر مباحث فلسفی دخالتشون، حالا اکثر اون مقداری که مربوط بود به اصول، دخالتشون در علم اصول به عنوان علمی که قرار زبانشناسی شارع بکنه، که زبانشناسی اغلاست، که شارع هم به نحو اغلا حرف زده، کاملا علم اصول ما قاطی شد با مباحث فلسفی. یعنی جا به جا برای تحلیل مباحث از مباحث فلسفی استفاده شد، و خب این ضرری بود که وارد شد به علم اصول. علی حال این مسئله باید فارق از نگاه های فلسفی دیده بشه، فارق از نگاه های عقلی دیده بشه. مگر ما در استعمال لفظ نگاهمون عقلیه، ما نگاه زبانشناسانه داریم، نگاه عرفی داریم. براتون مثال هم زدیم، عرف کاملا پیش میاد واسش که در حینی که داره یه لفظی رو میگه، چند معنا در همون حینی که داره لفظ میگه تو ذهنش میاد از اون لفظه. یعنی عملا داره اتفاق میفته. حالا شما میگید که آیا ممکن است یا نه؟ میگیم عملا داره اتفاق میفته، یعنی یه مرحله بعد از امکان ذاتیه، داره وقوع پیدا میکنه. همین الان که مثال زدم، الان خیلی از این، یه مثال معروف براتون موقع زدم، یه خطبایی که حرف میزنن در حینی که این لفظ رو دارن بیان میکنن. خب من تجربه که خودم داشتم وقتی دارم این کلمه رو بیان میکنم، از اون لفظه کلمه چند معنا در همون حین به ذهنم میرسه، در همون حینی که لفظ رو میگم.
خب مثلا لفظ شیر
میدونی چی عرض میکنم؟ در همون حینی که دارم میگم. بعضی وقتا مثلا یه لفظی رو میگم، این لفظه ممکنه یه معنای بدی داشته باشه اما معنای خوبی هم داره، هر دو معنا به ذهنم میاد، بگم نگم ولی میگم مثلا اون لحظه. کاملا ممکنه، یعنی یه امر عرفی و غلایش. یارم بفهم
شما وقتی آخه این خیلی چیزه مثلا یه لفظ تو دو معنا در عین واحد
استفاده استعمال است آقا، وضع نیست دا. تو وضعش هم ما میگیم که وضع یه لفظ برای چند معنا مشکل نداره، به شرط اینکه ما الان کلماتی که مشترک لفظی هن چطور میگیم؟ یه لفظ چند تا معنا داره، بحث استعماله. یعنی من در همینی که لفظ دارم استعمال میکنم چند معنا به ذهنم برسه، نمیشه؟
نه آجا نمیشه.
من معنا شد دارم.
نه خب شما اینکه برسه یک استعمال شما بکنیم برداشت مخاطب، مخاطب در درده چند تا معنا برداشت نمیتونه.
چرا؟ خیلی اینطوره، خیلی اینطوره. مثلا الف، حالا اونایی که ذهنشون خرابه این مثال براشون خیلی خوب. شما مثلا فرض کنی یه لفظی رو میگی، این لفظ دو پهلوه، یه معنای خوب داره یه معنای بد داره. حالا نمیشه خیلی اینجا مثال زد. خب بعد اون بنده خدا که این لفظ رو میفهمه، آیا معنای بدش معنای خوبش به ذهنش نمیرسه؟ قطعا میرسه، اما چون ذهنش خرابه معنای بدش هم به ذهنش میاد.
که هر دو رو اراده
کنه. چرا نمیشه؟ نه چرا نمیشه؟ نه ببین میدونی چرا میگی چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه ذهنت با این مباحث فلسفی که اینا گفتن قاطی شده. اینا میگن که آقا لفظ فانیه در معناست، امکان نداره یه چیزی که فانیه در یه چیزه در همون این فانیه در چیز دیگر هم باشه. مگه این حرفا چیه؟ مگه ما داریم اینجا فلسفه میگیم فناف اللفظ فناف المعنا؟ این حرف فنا که مال بحث فلسفی عقلیه. آقا لفظ در استعمال، تحلیل ما از استعمال چیه؟ لفظ ابزاری است برای بیان فهماندن این معنا. وجود و لفظ وجود و معنا. نمیشه که لفظی در عین اینکه یه معنایی رو میفهمونه داره همون عین معنا دیگر رو بفهمونه. فلسفی نبین، علت معلولی نبین، نگو لفظ علت معلول معناست، او معلولش نمیشود در همان حینی که علت مگه داریم قاعده الواحد میگیم؟ الواحد لا یستر عنه الا الواحد میداریم میگیم. این نگاه ها مرهون اونه. نه ببین باز ببین حرفت رو نچسبون اوغلا. حرف خودت رو بزن.
الان شما اصلا میگید من یه لفظی میگم، خب اونایی که ذهنشو مریضه آجا جفتشو برداشته، نمیشه جفتش برداشته.
خب بابا میشه، من هم میگم من این تجربه هم اتفاق افتاده، این تجربه من اتفاق افتاده، من خودم میدم معنی شنیدم. اساسا این اتفاق میفته تو زندگی، شما نمیتونی اینو منکر بشی.
نمیشه که مثلا بگیم هم در اینه هم در اینه، اون اشتباهن یا مثلا خودش اصلا ذهنت مریضه میگه یا اینه یا اینه، میگه میشه یا این باشه یا این باشه، نمیگه میتونه هر دو با هم باشه. این اصلا
ببین این که دقت بکن، این که من مقصودم از این لفظ چیه اون یه بحث دیگه است، اما این که آیا میشود یه لفظی در هر دو معنا در آن واحد استعمال بشه و مخاطب بفهمه ازش، بله میشه. میشه چرا نشه بابا؟ این همه کلمه اصلا اساسا این مسئله دیگه به شما عرض بکنم، الان خدمت شما عرض شد که کلماتی که مثلا لفظ مشترک هستن استعمال میشن، بعد ما توی مقامی هستیم که نمیدونیم کدوم یکی از معانیشونه. فرض کنید کلمه سه چهار تا معنا داره، واقعا سه چهار تا معنا به ذهنمون نمیاد؟ چی میاد به ذهنمون؟ در عین واحد ببین، در عین واحد فلسفی بهش نگاه نکن، آه کسی از ثانیه همش تو ذهنم بیاد. آقا بالاخره من اون کلمه‌ای که میبینم در همون حینی که این کلمه رو میبینم سه چهار تا معنا ازش تو ذهنم اومد، کلمه اینو دیدم، هم معنای ذهب اومد، هم معنای فزه اومد، هم معنای جاسوس اومد، هم معنای چشمه اومد. بابا اراده چیزی خیلی دیگر. آقای عبیزی من اصلا بحث اراده مطرح نکردم که دارم استعمال میگم. استعمال قبل از اراده است. من مراد، بابا ما شما اصول خوندید، مراد استعمالی غیر از مراد جدیه، یه مرحله قبل از مراد جدیه. من اصلا کاری به اراده جدی ندارم، دارم میگم آیا میشه استعمال بشه، اصلا محال هست و اصلا اینه. ما کاری به اراده نداریم که، اصلا اراده بسش جداه، اصلا ربطی نداره. بعد حتی تو اراده هم ما میگیم که اشکال نداره. حالا بماند، بحثش خیلی طولانی میشه، اصلا ما در مقام اون نیستیم. اما حالا به هر حال، حالا یا قبول میکنید یا قبول نمیکنید، این بحثش باید مفصل، خودش یه پرونده مجزاییه، باید بحث کنیم. یعنی یه مقدماتی داره، من داره شما این مقدمات رو عرض میکنم سر جاش ایشالله. اگر که حالا وقت شد خواستیم که اصول امام بخونیم، مبانی اصولی امامو بخونیم، بعد اون موقع این حرفا رو بزنیم. خب آقای اخلاقی بفهم. نه خواهش میکنم، احسن سوالای خوبی پرسید، باریکلا.
حاجی الان نظر شیخ انصاری در واقع به نگی نگاه فلسفی بذاریم کنار، هیچ دیگه نگاه فلسفی رو بذاریم کنار درسته؟
اگر نگاه دقیق فلسفی رو بذاریم کنار، اشکال به شیخ وارد نیست، اشکال شیخ با ما وارد نیست. خب آقای اخلاقی بفهم.
جان این سوال دارم،
جان هم بسن
الای کلمه جاست خواهی بله کنم نفسم الا ماتو، این الای چی هم داری؟
الا چی؟
الا چه الای؟
آه نوع الا رو میفرمایید؟
آخه که این روز کشتن چیه؟
تفاوتی تو استدلال ما میکنه؟ حالا مثلا استثنای متصل باشه یا غیر متصل باشه،
مثلا این که تام با
مثلا مفرق باشه، ظاهرا اینجا مفرقه.
مفرقه؟
آره دیگه، چون وقتی میگیم ما تا نقشش مفعول به باشه یا مفعول مطلق، یعنی مفرقه دیگه.
خب این داره میگه اینطور نیست. حالا
چی؟
مستثنامن من ذکر شده.
خب مستثنامنش چی اینجا؟
مستثنامن تکلیف.
نه ذکر نشده. کجا ذکر شده؟
تکلیف دیگه.
لایو کلفو رو میگید، اون که فعل ماست، مستثنا ما نیستش که.
تکلیف منظورش ماهی که به خود مفعول مطلق میگیره میشه تکلیف بکنم، منظورت این بود؟
نه که او که میشه مستثنا بعد از الا اومده دیگه.
که
نه مستثنا ذکر نشده اینجا، مفرق اینجا. شما حتی اگر احتمالات دیگه ای هم بخواید در نظر بگیرید که استثنا شما مستثنا، این استثنا مفرق نباشه، سوالم اینه آیا در نتیجه و تقریر آیه تفاوتی ایجاد میکنه؟
بله دیگه.
بفرمایید اگر احتمالی دارید که در اون احتمال مستثنا من ذکر میشود و نتیجتاً آیه معناش تفاوت پیدا میکنه، بفرمایید.
و اگر مستثنا من ذکر بشه و در
خب کو مستثنا کو الان
از اون نگاه کنید معنی آیه، نگاه کنید اینکه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، اینکه خداوند هیچ کس تکلیف
نمی‌کنه. صدا ضعیف آقا اخلاقی، کم بلندتر میشه صدا، یا میکروفون رو نزدیک کن. آره
میگه خداوند هیچ کس رو مثلا تکلیف نمی‌کنه مگر شی، مگر بنزه اونش که بهش داده.
خب
الان اینجا مستثمر ما چی میشه؟ میشه اون فردی که تکلیف میشه دیگه، اون فردی که تکلیف میشه به اندازه اون چیزی که بهش داده میشه. پس مستثمر ما معلوم مشخص.
خب چی الان مستثمن چیه تو کلام؟
از اون چیزی که بهش داده شده. خب از اون چیزی که بهش داده شده در قبلش
حالا نیست. آقای اخلاقی توی آیه شریفه لا یکلف، قبل از الا سه تا کلمه داریم، لا یکلف الله نفسا، مستثمن کدومه دیگه؟ ما که نمیتونیم از جیبمون در بیاریم. تو آیه لفظ شما هم نشون بده مستثمن چیه. فقط یکم زودتر که وقتمون داره میگذره. خب پس چی؟ خدا روشن. بریم سراغ آیه بعدی. من منها قوله تعالی و ما کن نامعظمین حتی نبعث رسول. من یه تقریر آیه رو بکنم، ساعت بعد بیم ادامهش توضیح بدیم. این آیه آیه معروفیست، میگه میفهمد که ما کن نامعظمین، ما عذاب نمی کنیم حتی نبعث رسولا، تا اینکه به بعثت رسول اتفاق بیفته. یعنی عذاب فرع بعثت رسول است. این تا وقتی که رسولی بعثت نشود، مبعوث نشود، ما کسی رو عذاب نمی کنیم. خب این آیه دلالتش بر براعت خیلی راحت تره، یعنی استدلال بهش خیلی راحته. از مواردی که بعثت اتفاق می افتد لزوماً این هستش که در واقع مقصود بیان شرعی باشد، یعنی از موارد رسول و رسالت یکی از مصادیقش آمدن بیان شرعی است. حالا به هر طریقی، یه بار هست خود پیغمبر اکرم بعثت میکنه، امام علیه السلام حضور داره، یه بار هست امام نیست اما کلامش به ما از طریقی میرسد، او هم میشود در واقع حتی نبعث رسولا. آیه میفرماند که عذاب فرع مبعوث شدن رسول است. حالا یا مقصود شخص رسول است یا مقصود فرمایشاتی که از این بزرگواران به ما رسیده، یعنی میفرماید که ما عذاب نمی کنیم مگر اینکه فرمایشی از طرف رسول یا تابعین رسول برای ما بیان بشه. خب همون براعت هستیم، ما براعت چی میخواستیم اثبات بکنیم؟ ما میخواستیم اثبات بکنیم که عذاب و مؤاخذه و عقاب اتفاق نمیفته مگر اینکه بیان شرعی صورت بگیره و ما برسه، وصول پیدا کنه. و اینجا در فرض براعت شرعیه اصلا وصولی اتفاق، چیزی به ما نرسیده، رفتیم فحص کردیم گشتیم چیزی به ما نرسیده. همین مقدار رو بخونیم بعد بیایم بهش اشکالشو توضیح بدیم. و تقریب الاستدلال بالآیت الکریمه که انها تدل علی ان الله، دلالت میکنه که خداوند متعال لا یعذب حتی یبعث الرسول، عذاب نمی کند تا زمانی که در واقع تا اینکه رسول رو مبعوث بکنند. و لیس الرسول الا کم مثال للبیان، این رسول یه مثال است، مثل این مثال میمونه برای مفهوم بیان شرعی، حکم شرعی. فکنه قال لا عقاب بلا بیان، انگار که اینطور فرموده باشه حتی نبعث ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، معنی چیه؟ معنی اینه که لا عقاب بلا بیان، بدون بیان عقاب وجود ندارد. این از این آیه شریفه. اگر سوالی داری بفرمایید، اگر نه بریم یه استراحت کوتاه بکنیم بیایم ادامه‌شو ساعت بعد توضیح بدیم.
باجا من تقریبا سله رو راستش درست متوجه نشدم.
خب ایشالله ساعت بعد.
باجا من این سوال دارم.
بفرمایید جانم. سوال لید از تن رسول الله. بفرمایید. باجا
رسول
الله الان اینجا من چند
میام برم.
ده روب تشریف بیارید. جانم.
بفرمایید. مثلا رسول اینجا هم کلام چیز محسوب میشه هم اون وجودیت رسول.
عرض کردم گفتم که رسول اینجا در واقع یک علامت است، یه تابلوه، نمیدونم از دور نشون میدن، این تابلوه مصادیق متعدد میتونه داشته باشه، یکی از مصداقاش خود شخص پیغمبر اکرمه یا امام معصومه، یکی از مصادیقش بیان شرعی است که خود پیغمبر اکرم داشته، او هم یعنی بیانش رسالت اوست دیگه. اصلا اساسا پیغمبر اکرم اگر در واقع مبعوث میشد و بیانی نداشت، آیا هدف بعثت اتفاق میافتاد؟ پس لب بعثت اون معارف است، او بیانهای شرعی است که از این بزرگواران وارد شده. پس میفهمد که ما کنا معذبین حتی نفس رسول، ما عذاب نمی کنیم تا اینکه رسولی رو بفرستیم، یعنی تا اینکه چی بفرستیم؟ بیانی رو بفرستیم، یعنی تا بیان نباشد عذاب و عقابی هم نیست. خوشنه؟
بله
فهمیدم. خوشه. سوال آقای اخلاقی هم همین بود که اگر باز ابهام داره بگید. ساعت 10 رو تشریف بدید در خدمتتون هستیم. الحمدلله رب العالمین.